أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کوچکترین سوره مبارکه قرآن عزیزان، سوره مبارکه کوثر. شاید بگید که آقا به خاطر اینکه سه تا آیه داره این حرفو میزنی، خب سوره مبارکه والعصر هم سه تا آیه بیشتر نداره، پس کوچکترین نیست. جوابش این است که بله، سوره والعصر هم سه آیه داره، اما شما همون سه آیه رو وقتی مقایسه میکنید با سوره کوثر میبینید اون سوره طولانی تری است. یعنی بعض از آیات سوره والعصر گاهی مطابق تقریبا همه سوره مبارکه کوثر شاید بشه، لذا کوچکترین سوره سوره مبارکه کوثره. نکته جالب دیگری که در این سوره مبارکه است اینه، این سوره کلماتش در کل قرآن تقریبا استثنایی است. انا اعتینا که، هیچ کجای دیگه قرآن شما اعتینا که نداری. کوثر هیچ کجای دیگه قرآن نداری. فصل هیچ کجای دیگه قرآن نداری. ونهر نداری جای دیگه قرآن. ان شانعک هو الابتر، هیچ کجای دیگه قرآن نیست، فقط اینجاست. این سوره با همه کوچکیش از نظر ظاهری میخواد یک حقیقت بسیار مهم و بزرگی رو بیان کنه، و اون حقیقت بسیار مهم اینه: پیغمبر، تو اونقدر نزد ما مقام و منزلت داری. شاید بگید اینو از کجای آیه در میاری؟ انا اعتینا که، اعتینا اونجاییست که یه مقام بالاتر به یه مقام پایینتر میخواد هدیه ای رو عنایت بکنه. انا اعتینا کالکوثر، پیغمبر تو انقدر نزد ما جایگاهت رفیع و بلنده، انقدر دوست داریم، انقدر منزلتت پیش ما بالاست، که چون منزلت و مقامت نزد ما بالاست و دوست داریم، به تو میخواییم کوثر بدیم. خب آقا این کوثر چیه که پیغمبر چون پیغمبره خدا میخواد بهش کوثر بده؟ یعنی به هر کسی این کوثر رو خدای متعال عنایت نمیکنه. به هر کسی در عالم، هیچ کدام از انبیاء الهی خدا بهش کوثر عنایت نکرده، فقط به رسول خدا کوثر داده. چیه این کوثر که اینقدر مهمه؟ خدا منت سر پیغمبر میگذاره برای دادن کوثر. چیه کوثر؟ در معنای کوثر گفتن، کوثر عبارت از اون خیر فراوانه، یه موجودی در حالی که واحده، اما تا دلتون بخواد خیرات کثیر و خیرات فراوانی داره. خب چیه این کسی که یه موجوده، یه دونه است، اما منشأ خیرات فراوانه؟ بعض از مفسرین گفتن مراد نهر بهشتیه، بعضی گفتن مراد علمه، بعضی گفتن مراد قرآن کریمه. یعنی پیغمبر، ما به تو قرآن عنایت کردیم، ما به تو نهر بهشتی دادیم، ما به تو علم دادیم. خب آیا این میتونه درست باشه یا نه؟ اگرچه قرآن خیلی مهمه، اگرچه اون نهر بهشتی خیلی مهمه، اما امشب با همین فرصت کوتاه میخوایم ببینیم مرادی که خدا، اون چه خدا اراده کرده اینجا از این کوثر چیه؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید اگر کوثر رو هر چیزی غیر از ذریه و اولاد فراوان معنا کنید، آیه آخر بی معنا و بی فایده است. آیه آخر دیگه معنا نداره. انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم که مثلا علم و قرآن و نهر بهشتی باشه. فصل لربک ونهر، پس به شکرانش نماز بخون و شتر قربانی کن. این نشانه اکه و لبتر، به درستی که دشمنان تو خودشون دنبال ندارن، خودشون اولاد فراوان نخواهند داشت. چون عرب به کسی که اجاخ کوره، به کسی که اولاد دیگه نسلش ادامه نداره، گویا بهش میگه ابتر. البته ابتر یه مقدار توهین‌آمیزم هست، به معنای حیوان دمبریده هم آمده که حالا عرض خواهم کرد. خب اگر مراد علم باشه، ما به تو علم دادیم، به درستی که دشمنانت خودشون اجاق کورن، معنا نداره. لذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید اینجا فقط کوثر یه معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه تا اون آخری درست بشه، آیه آخری. معنا اینه پیغمبر اونقدر نزد ما جایگاهت بلند و رفیعه که ما به تو فاطمه عنایت کردیم. فسلد ربک وانحر، براش نماز بخون به شکرانش و شطور قربانی کن. این نشانه اکه و الابتر، به درستی که اونایی که میگن تو اجاق کوری، خودشون اجاق کورن. قصه چیه؟ مطلب چیه تو آیه عزیزان؟ قصه اینه، بشنوید خواهرای گرامی، آیان عزیز بشنوید. پیغمبر اکرم خدا سه تا پسر بهش داد. آی مادر محترمه ای که اگه عروس پسر به دنیا نیاره دیگه حرفی نیست که بهش نمیزنی. آی آقای محترمه ای که اگه همسرت بعد از دو سه تا تولد و بچه به دنیا آوردن بازم برای تو پسر نشه، حرفایی به اون میزنی که دل او رو میشکنی. در حالی که امروز بعضی دانشمندان ظاهرن قائلن بیشتر این قصه از ناحیه خود مرده، او باید دخالت بیشتر داره در این که پسر متولد بشه یا دختر. حالا ببینید اینجا خدا سه تا پسر به پیغمبر داده، هر سه تا پسرها زمان حیات پیغمبر از دنیا رفته. یکیش عبارت از جناب عبدالله است، یکیش جناب قاسم و یکیش جناب ابراهیم علیه السلام، که اگرچه حضرت ابراهیم ایشون در بقی در مدینه است، اما اون دوتا آزاده دیگر در همون قبرستان ابو طالب ظاهرن علیه السلام اونجا مدفونن. حضرت عبداللهش که یا قاسمش که از دنیا رفت، حضرت آمدن، بله قاسم بودش، وقتی حضرت قاسمشون از دنیا رفتن آمدن برای دفن قاسمشون. یه پدری پسر از دست داده تو مکه مکرمه، خاکستر داغ به سرش میریختن، دندان مبارکشو شکستن، شکمبه شطور به سرش ریختن، اما شاید هیچ کدام اینها در مقابل این حرفایی که به پیغمبر زدن زجرآور نبوده. یه فرمایشی پیغمبر اکرم داره، فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من آزار ندید و اذیت نشد. بعضی گفتن این آزاری که پیغمبر می‌فرماده هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، این چه اذیتیه؟ بعضی از انبیا خیلی اذیت جسمی شدن، چطور پیغمبر می‌فرماد هیچ کس به اندازه من اذیت نشد؟ فرمودن مراد از این اذیت و آزار، اذیت و آزار روحی بوده. قلب و دل پیغمبر رو این مردم شکستند و آزار دادن. خدای نکرده اگر کسی دستش روی این همسری که ریحانه است، طبق روایات زن ریحانه است، گله، انسان با گل چگونه برخورد میکنه؟ شما گل رو میگیری اینجوری عرض کنم یه دفعه پژمردش، با گل با لطافت انسان برخورد میکنه. حالا اگه خدای نکرده دستت روی همسرت بلند شده، خدای نکرده، نه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، بعد از یه مدتی میاریش حرم حضرت رضا علیه السلام، میبریش کربلای معلا کنار حرم سید الشهدا علیه السلام، بهش میگی حاج خانم بیا به حق امام حسین علیه السلام از من راضی شو، منو حلالم کن، بیا به حق حضرت رضا علیه السلام از من بگذر و از من راضی شو. آیون از صمیم قلب و دلش میگه که برو حلالت کردم، راضی شدم ازت، ازت راضی میشه. اما وای از اون وقتی که کتک نزده باشی اما با این زبانت زخم به دل او زده باشی. دیگه این زخم دله فقط مال مرد به زن نیست، زن هم نسبت به مرد همین گونه است. وای از اون وقتی که خانم گرامی تو به شوهرت بگی من که خیری از تو ندیدم، تو که کاری برای زندگی ما نکردی. اگر این مردو با آجر تو سرش بزنن اینقدر دردش نمیگیره که زن و بچهش بعد از 30 سال زحمت بهش بگن ما که از تو چیزی ندیدیم. مرده بزنه بگه تو که روز اول چیزی بابات بهت نداد ورداری بیاری. این برادره به برادرش بعد از سالها برادری بگه که تو فکر میکنی تو من نمیدونم تو شراکت تو مال منو بالا کشیدی. ای وای اگر شما تا آخر عمرتم هی به این داداشه بگید داداش منو حلالم که من اشتباه کرد، این گوشه دلش به این راحتی نمیتونه، این زخم دله، زخم دلو به این راحتی ها نمیتونی التیام ببخشی. لذا برادر من، خواهر من، اگه دستت بلند شد مراقب باش زبانت به این راحتی یله و رها نباشه، هر چیزی از دهانت در نیاد. یه وقتی یک کلمه از دهانت در میاد چنان دل طرف رو زیر و رو میکنه، چنان طرف دلش میشکنه. و اگه دل شکست خدا میدونه با زندگی انسان چه میکنه، مخصوصا اگه طرف مقابل از نظر زبان و جواب دادن مظلوم باشه، زبون جواب دادن نداشته باشه. گاهی دیدید میگه که به عروسش یه حرفی میزنه، به مادرزنش یه حرفی میزنه، پدرزنه به دوماده، امشب که از درواره میشه یه چیزی بهش میگه، بعد این دوماده هیچی نمیگه، این مادرزنه هیچ جوابی نمیده، این زنه هیچی. بعد که میگه دیدی چی کارش کردم، لالش کردم، نتونست جواب بده. اتفاقا از این که نتونست جواب تو بده بیشتر بترس. این کاش جواب تو میداد. میدونی چرا؟ چون اگه با زبان دل کسی رو زخم زدی، او هم با حرفش یه چیزی به شما گفت، هر دو گناه کردی، ولی به قول امروزی ها و مردم یر به یر شدی، مساوی شدی، یکی یک شدی، یکی شما گفتی یکی او گفته. وای از اون وقتی که من با زبانم زخم بزنم و او سکوت کنه و جواب نده. میدونی چی میشه؟ خدا میشه وکیل مظلوم، چون خدا پشت سر مظلوم، اون مظلومه، یار مظلومه. اگر من با این زبانم ظلم کردم شدم ظالم و او مظلوم، خدا میشه وکیل او. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وای از اون وقتی که خدا بخواد از کسی انتقام بگیره، وای از اون وقتی که توی دادگاهی خدا بشه وکیل مدافع انسان، دیگه کسی حریف خدا میشه؟ شما شاید بتونی سر دادستان و قاضی رو کلا بذاری، شاید بتوانی سر وکیل مدافع اون شاکی رو کلا بذاری، اما دیگه سر خدا رو نمیشه کلا گذاشت. و خدا پدر در میاره اگه وکیل کسی بشه. مرحوم آیت الله شهابادی رحمت الله علیه آمده بودن حمام، ظاهرن استاد اخلاق و عرفان امام رضوان الله علیه، آمده بودن حمام. اون وقتا حموما خزینه‌ای بود، حالت استخری بود، خودشونو میشستن چرک و صابون، بعد میرفتن تو خزینه خودشونو آب میکشیدن میمدن بیرون. آقای شاه‌آبادی عالم برجسته تهران اون روز خودشو آب کشیده بود، از خزینه اومده بود بیرون، حالا یکی داره صابون میزنه، یکی داره چرک میکنه، ایشون احتیاط میکرد که دیگه این چرک و آب و چیزی بهش نپاشه و همینطور که خودشو شست آب کشیده بره زودتر لباس بپوشه. یه نظامی زمان طاغوت وارد حمام میشه، این حالت احتیاط آقای شاه‌آبادی رو که میبینه شروع میکنه ایشون رو مسخره کردن و استهزا کردن. آقای شاه‌آبادی خیلی ناراحت شده بود، اما حتی یک کلمه جواب این آقا رو نداده بود. ایشون از حمام میاد بیرون، فردا سر دست داشت به طلبه ها درس میداد، یه وقت طلبه ها شنیدن صدا داره میاد، مثلا به قول امروزی ها بلند بگو لا اله الا الله. آیشه آبادی گفت کیه سر و صدا، کی از دنیا رفته؟ گفتن آقا همون نظامی دیروز در حمامه. چطور؟ از حمام که آقا اومد بیرون از همین زبان زخمی برش وارد شد، بردنش بیمارستان، نتونست به یه روز نکشید، از دنیا رفت. نقل میکنن آقای شاه آبادی از مرگ این سرهنگ زمان طاغوت خیلی ناراحت شده بود، فرموده بود بشنوید فرموده بود ای کاش دیروز تو حمام منم یه جوابی بهش میدادم که اینجور گرفتار نمیشد. یعنی این که من جوابشو ندادم پدرشو در آورد خدا، خدا پشت مظلوم قرار میگیره. اینجور نیست که تو فکر کنی جواب این آقا رو دادی، یه حرفی به این آقا زدی، اینم جوابی نداشت به تو بده، محجوب بود، مظلوم بود، بی زبان، این پدر در میاره. این عالم عالم عمل و عکس العمل، انعکاس این ظلم پدر انسان رو در میاره، پدر انسان رو در میاره. قضایای اینجوری من خیلی براتون دارم که بگم، ولی وقتم داره میگذره. قاسم علیه السلام از دنیا رفته، پیغمبر اکرم آمده او رو دفنش بکنه، حالا داره برمیگرده، یه پدری که بچه از دست داده، آن چقدر دل شکسته است، چقدر غم دیده است. اونم شخصیت مهربانی مثل پیغمبر، پیغمبر برای مردم مهربان بود، تا چه رسد دیگه بچه خودش، پاره تن خودش، حالا غم زده و ناراحت داره برمیگرده. ابن عساکر از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه پدر بزرگوارشون نقل میکنن که پیغمبر اکرم داشت برمیگشت، عاص بن وائل بابای این امرؤاس ملعون وایستاده بود، خود این امرؤاس پسر هم وایستاده بود، تا پیغمبر میخواست بیاد رد بشه، این عاص بن وائل گفتش که انی لاشنعه، الان که بیاد رد بشه من همچین اینو دستش بیاندازم، همچین اینو مسخرش کنم، همچین اینو به استهزائش بگیرم، به قول امروزی ازا بیاد رد شه یه حالی من از این بگیرم. پیغمبرم اون روز در مکه قدرتی نداشت، سنگ میزدن گاهی به پیغمبر، خاکستر به سر مبارک حضرت، دوران غربت و مظلومیت پیغمبر اکرم بود. پیغمبر که اومد رد بشه این جمله رو گفت، گفت لا جرم لقد اصبح ابتر. این لقد دوتا تأکید، عرب اون روزم فصیح بود، کلمات و حساب شده به کار می برد. لا جرم لقد اصبح ابتر، گفت بالاخره دیگه تو نعوذ بالله نستجیر بالله، بالاخره تو دیگه دم بریده شدی، چون گفتم ابتر به معنای حیوانی است که دمشو قطع کردن، هم معنای لغویش یعنی حیوان دم بریده، در اصطلاح هم یعنی دیگه اجاق کور شدی. لاجرم لقد اصبح ابتر، بالاخره دیگه تو هم اجاق کور شدی، نسل دیگه ادامه نداره. اینا خوشحال بودن که پیغمبر بچه ها پسراش دونه دونه از دنیا میرن، پسرم که نداشته باشه دیگه نسلش ادامه پیدا نمیکنه، یه دختر فاطمه داره، فاطمه هم که نمیتونه برای نسل، برای اون نسل ایجاد کنه، که فراموش میشه خودش و آیین و مذهب و کیشش، همه چی از بین میره. خوشحال بودن مشرکین و بت پرستا که پیغمبر با رفتن بچه هاش دیگه خودش هم فراموش. بعض مفسرین، بعض از نویسندگان تو این سوره گفتن این سوره رو خدای متعال برای دلخوشی و خوشنودی دل پیغمبر نازل کرد، پیغمبر ناراحت نباش، اینا میگن تو اجاق کوری، ببین من چه کار با اینا میکنم. انا اعتینا کل کوثر، پیغمبر اینا میگن تو نسل نداری، میگن تو دم بریده ای، تو ابتری، من به تو کوثر دادم. فصل لربک الانهر، به شکرانش برو نماز خون بخون و شطور قربانی کن. ان شانعکه و ابتر، اونایی که به تو میگن تو ابتری، خودشون ابترن، خودشون اجاق کورن، خودشون بدون دنبالن. در یه روایتی دارد اون روز یکی از کسانی که پیغمبر رو برای این اجاق کوری مسخره میکرد ولید ابن مغیره بوده. این ولید ابن مغیره اون روز 10 تا 12 تا پسر تاریخ نوشته داشت. 12 تا پسر. آقا از هر کدوم اینا اگه یه دونه پسرم به اینا میداد، شما همینجوری سعودی برید جلو ببینید چقدر بچه میشده برای ولید ابن مغیره. 10-12 تا پسر داشته، هر کدوم اینا یکی دو تا پسر بیارن، دوباره اون نوه‌ها، دوباره نوه‌ها، نبیره‌ها، نتیجه‌ها. ببینید بعد 200 سال ولید ابن مغیره باید چقدر بچه داشته باشه. پیغمبری یه دونش هم حالا دیگه نداره، فقط یه فاطمه داره. هم مال داشت، هم قدرت داشت، هم اولاد فراوان داشت. قرآن رو فرماد ان شانعک و ابتر، خودشون ابترند و دون بریدن. و پیغمبر تو برای همیشه به تعبیر من باقی خواهی ماند. از کی؟ از کوثری که به تو دادیم. این کوثر کی هست؟ این کوثر جز چون بچه پسرا که از دنیا رفتن، یه فاطمه برای پیغمبر مونده. ما از همین فاطمه پیغمبر تو رو عالمگیرت میکنیم. از همین فاطمه خدا دوتا آزاده به فاطمه داده. فرمود حسن و حسین پسران من از صلب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، بچه های منم از صلب علی ابن ابی طالب علیه السلام، از صلب این دوتا آقازاده. چنان دنیا رو پر از سادات بن زهرا کرده خدای متعال که مرحوم علامه قزوینی می نویسد رحمت الله علیه، ایشون این کتابی که نوشته مال سالها قبل، ایشون سالها از دنیا رفته، کتابی که نوشته دوباره مال خیلی قبلتره. این آماری که ایشون میده دوباره ظاهرا مال قبلتره. شاید این آماری که الان برای شما میگم مال مثلا 40-50 سال قبل باشه. مرحوم علامه قزوینی یه آمار گرفته از نظر ظاهری، میگه عراق این مقدار، مصر این مقدار، لبنان این مقدار، سوریه اینقدر، ایران این مقدار، همه رو جمع میزنه میگه امروز روی کره زمین، میگم این قصه مال خیلی قبله، میگه امروز روی کره زمین 35 میلیون نفر فرزندان فاطمه دارن نفس میکشن. اونم نه فرزندان عادی و معمولی، خدا به پیغمبر کوثر داده، فرزندان و ذریه فراوان داده، اونم نه ذریه معمولی. یه دونه از این ذریه ها آیت الله العظمای بروجردی است، یه دونش علامه بحرالعلومه، یکیش آیت الله العظمای خویی است، یکیش آیت الله العظمای گلپایگانی است، یکیش مرحوم آیت الله العظمای سید احمد خونساری است، یکیش آیت الله العظمای سید محمد تقی خونساری است، یکیش مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. یکی دیگرش که خدای متعال عمر او رو وصله به ظهور حضرت بکنه، آیت الله خامنه ای حفظه الله است. اللهم صل الله علی محمد و آل و سرآمد همه فرزندان فاطمه که امروز همه دارن دور او میچرخن. کره زمین به یمن وجود او پا بر جاست، به وجودهی سبتت الارض و السما، به وجود این عالم سر جاشه، به یمنهی رزق الورا، و اون عبارت از جان جانان مهدی آل محمد علیه الصلاه و السلام. این بچه های فاطمه است، این اعجاز این سوره مبارکه است. حالا بیایید اون طرف قصه، دشمنان پیغمبر کجان؟ ها؟ همین الان یه آن با خودتون فکر کنید، اونایی که اومدن کربلا پیروزمندانه از کربلا رفتن بیرون. یکیش عبید الله زیاده، یکیش عمر سعده، یکیش یزید ابن معاویه است. شما یه نفر تو این عالم الان سراغ داری بگی من از اولاد یزید ابن معاویه ام؟ تموم شد. برید در این دمشق امروز که خدا هر چه زودتر انشالله سوریه رو که خط مقاومت در مقابل استکباره انشالله نجات بهشون عنایت بکنه و پیروزشون بکنه انشالله به حق حضرت زهرا علیه السلام. آیان عزیز برید در این شهر شام و دمشق سوال کنید، بگید قبر معاویه ابن ابی سفیان کجاست؟ کسی که 46 سال اونجا حکومت کرده، یا استاندار بوده یا خلیفه بوده، 46 سال نیم قرن. بگید آقا قبر معاویه کجاست؟ میگن یکی اینجاست، یکی احتمالاً اونجاست، یکی احتمالاً مثلا اونجاست. میرید باب الصغیر میبینید دور تا دور قبر این ملعون رو آهن کشی کردن، از بس مردم سنگ زدن و یه شیشه سالم باقی نگذاشته بودن آهن کشی کردن. کسی که 46 سال اونجا حرف اول رو میزده. اما هر کجا اومد دمشق، دمشقی که خیلی هاشون از آیان اهل سنتن، شیعش هم خیلی نیست، اما بپرسید بگید این قبر سید رقیه کجاست؟ یه 3 ساله این که خرابه شام مظلومانه غریبانه دفنش کردن، بعدم همه خانوادش از دمشق و شام رفتن، اما امروز هر کجای دمشق سوال کنی آدرس حرم این خانوم بی بی 3 ساله کجاست همه نشانه میدن. این اعجاز سوره مبارکه کوثره. یه پیام این سوره اینه مراقب زبانت باش که اگه خدا پشت مظلوم قرار بگیره عالم رو زیر رو میکنه. یه پیام دیگر این سوره اینه عزیز من، وای از اون وقتی که همه عالم یه چیزی رو بخوان خدا خلاف اونو بخواد، خدا یه چیز دیگه بخواد، همه برا تو بزنن اما تو با خدا باشی، تو خدا رو فراموش نکنی، خدا تو رو بالا میبره و دشمنانت رو ذلیل و خوار و نابود میکنه. پیغمبر اون روز شکمبه شتر رو سرش میریختن، خاکستر داغ رو سرش میریختن. امروز تمام رسانه‌های دنیا دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.